أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین مسئله‌ای که مرحوم محقق رضوان الله در شرایع در پایان فصل هشتم که به استمار است مطرح فرمودن این بود که اذا کان بین اثنین نخل و شجر فتقبل احدهما به حصت صاحبهی به شیء معلوم کان جائزا. بعد از جریان حرمت مزابنه و محاقله دو استثناء مطرح شدی که جریان عریه بود که گذشت، یکی جریان تقبیل است و قبال دادن و قبول کردن، و این دو استثناء هم مستفاد از نصوص خاصه است که در مسئله مطرح شد. نصوص عریه قبلا گذشت و نصوص تقبیل و قبال و اینا در مسئله هفتم مطرح است که تا حدودی نصوصشون مطرح شد. عمده نقد مرحوم ابن ادریس است. مرحوم ابن ادریس می فرماد به این که دو نفر که شریک یک درختیان، اول در نخل وارد شد، بعد در شجر وارد، ثمر وارد شد، بعد در مسلق اثر وارد شد، اگر این بی باشد که حرام است چون مزابنه است، برای اینکه از همین میوه به عنوان مسمن استفاده می شود، از همین میوه به عنوان ثمن استفاده می شود که این مزابنه است و محاقله است. اگر در زرع باشد محاقله است، اگر در میوه باشد مزابنه است، او بالعکس که در تفسیر اینها اختلاف بود. و اگر صلح باشد چون قراری است باطل است. پس نمیتواند بی باشد و نمیتواند صلح باشد. و اگر چون چه هیچ کدام از اینها نیست، برابر قواعد عامه باید عمل بشه. بزرگان بعدی یکی پس از دیگری نقدی داشتن تا رسید به مرحوم صاحب ریاض و بعد صاحب جواهر. بیان مرحوم صاحب جواهر این است که این اجتهاد در مقابل نص است، بلکه نصوص خاصه آمده این تقبیل رو تجویز کرده. حالا یا بی است میشه مستثنا از مسئله مزابنه و محاقله نظیر عریه، یا صلح هست اگر قراری هم باشد مغتفر است، یا عقد جدید است. عقود که منحصر در این چند عقد معروف نیست، الا یوم القیامه تعهدات و قراردادها و عقودی که پیدا بشود زیر مجموعه عوف بالعقود هست، نظیر هم بیمه های گوناگونی که الان رایج شده و در صدر اسلام سابقه نداشت اصلا. بنابراین این که صاحب ریاض دارد که باوه حسنان لکن غیر حسنان علا اصلهی و غیر مستحسن، برای همین است. یعنی رو اصلیشون که خبر باید رو عمل حجت نمیدونه، خب حرف صحیحی است به حسب خودشون، اما مستحسن نیست، برای اینکه نصوص خاصه تجویز کرده. اگر نصوص خاصه تجویز کرده، اون وقت بحث در این است که استثناء است، تخصیص است یا تخصص است. اگر بی بود نظیر عریه میشه مستثناء و تخصیص ادله مزابنه و محاقره است، و اگر صلح بود که تخصیص مزابنه و محاقره نیست، صلح است جایز. و اگر در تربیرات نصوصی که در بحث دیروز خونده شد عنوان سمن وارد شد، مرحوم صاحب جواهر دارد که در بعض از نسخ تهذیب دارد سمر نه سمن. اگر سمر دارد و سمن نیست، پس نشانه اون نیست که این تقبیل از سنخ بی است، این قبال دادن و چیزی رو قبول کردن با سمر اون درخت است نه به عنوان سمن. پس اگر کسی خواست بگوید کلمه سمن در این نصوص نشانه آن است که این از سنخ بی است و از حرمت مزابنه مستثناست، این تام نیست، برای اینکه در نسخه تهذیب ثمر آمده نه سمن، پس این جزء معلوم نیست جزء بی باشد. قیمت که معنی سمن نیست، نه قیمت که با سمن و با بی هم ملازم نیست، در سایر موارد هم اگر چیزی هست گفتن علل یده ما اخذت حتی تعدی، در زمان ید اگر کسی مال مردم را طلب کرده، من اطلف مال الغیر فهو ضامن، یا علل یده ما اخذت حتی تعدی، اگر اون مال طرف شده مثلی بود، مثل قیمی بود، قیمت بانک اونجا معامله نیست، قیمت را این شخص مطلف ضامن است. در زمان ید اگر اون شیء تالف مثلی بود، مثل ضامن است، قیمی بود، قیمتش ضامن است، بانک اونجا بی نیست. بنابراین نمی شود از کلمه سمن اولا استفاده کرد، ثانیاً طبق بیان مرحوم صاحب جواهر که در نسخه تهذیب ثمر آمده نه سمن، دلیل نیست برای اینکه این از سنخ بیع باشد. علی ای حال چه اگر از سنخ بیع باشد، از جریان مزابنه و محاقله مستثناست، میشه تخصیص ادله مزابنه و محاقله. اگر از سنخ بیع نباشد، صلح باشد که خب جز دیر مجموع اطلاقات صلح هست، و اگر عقد مستعنف باشد خب دلیل بر مشروعیت و همون نسوت است. این بیان مرحوم صاحب ابن ادری صاحب سرائر که فرمود این تام نیست، برای کسی که خبر واحد حجت نداند خب مثل ایشون فکر میکند، ولی فرمایش صاحب جوانی است که اجتهاد در مقابل نص است و شهرت عظیمه هم این نص را تأمین میکند، تأیید میکند. خب مطلب دیگه این که مرحوم صاحب مرحوم شرای محقق چه در شرای چه در المختصر و نافع فقط به همین مضمون نصوص اکتفا کرده، سایر مطالب متفرع بر اون رو اصلا مطرح نکرده. عبارت ایشون در شرای این بود که اذا کان بین اثنین نخل او شجر فتقبل احدهما بحصت صاحبه بشیء معلوم کان جایزا، این جواز جواز وضعی است نه جواز تکلیفی، یعنی کان صحیحا، همونطور که در المختصر نافع فرمود صحیح است. اما سایر فروع و مسائل مترتب بر این، از این نص چیزی استفاده نمی شود. اگه تلف شد حکمش چیه، مکیل و موزون بود حکمش چیه، مشاهده بود حکمش چیه، اینا استفاده نمی شود. هر کدام از اینها برابر قواعد عامه خودش تأمین می شود. اینه که مرحوم شهید ثانی تو مسالک دارد که اینه که محقق در متن شرایع فرمود، چه در متن شرایع چه در المختصر و نافع فرمود کان صحیحاً یا جایزاً، این واو اولا، برای اینکه چیزی رو که نص نگفته اگر ما بخواهیم فروعاتش رو استفاده کنیم برابر قواعد عامه است که در جا خودش مطرحه. اگر تلف شد کلن او بعضن، آیا به حساب هر دو هست یا به حساب قبال دهنده است، این که از نص استفاده نمیشه. چون از نص استفاده نمیشه ایشون هم تعرض نکرده، همینجور حرف زدنم به هو اولا. شما میخوای شرح بدی یک کتاب فقهی مبسوط، الحمدلله، استدلالی بنویسید یا متن؟ اگه متن بنویسید برابر نص باشد دیگر. فروعاتی را که این نص اصلا تعرض نکرده و از اینا استفاده هم نمی شود، تعرضش در کتابی که به عنوان متن است صحیح نیست. لذا مرحوم شهید ثانی در مسائل فبود کاری که محقق در متن شرایع کرده، در المختصر نافع کرده، این کار اولاست. ما همین راه ادامه بدیم. ابن ادریس رضوان الله علیه به صورت باز ایرو مطرح کرده. فرمایش ابن ادریس بخشی در همون کتاب بیع و ثمار است که شهید در مسالک نقل کرده و مطابق با کتاب بیع و ثمار نیست. که در دیروز اشاره شد، بخشی از فرمایشاتی که مرحوم شهید ثانی در مسالک و همچنین صاحب ریاض رضوان الله علیه در ریاض نقل کردن، این در بیع الثمار سرائر ابن عزیز نیست. اما مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میدونید این تنها فقیه متبحر در فقه نیست، این سلطان فقاهت است، واقعا مثل او کمه. این مدیریت کردن اقوال و آراء فقها کار آسانی نیست. هر جا ما هر چیزی رو دیدیم میبینیم که قبلا مرحوم صاحب جواهری رو توجه داشته، بررسی کرده، جمع‌آوری کرده اینها. صاحب جواهر که واقع سلطان در فقه هست، در مدیریت فقه سلطان خوبی است. ایشون هم به استثمار را خوب ارزیابی کرده، هم سری به کتاب مزارعه ابن ادریس زده، هر دو را نقل کرده، جمع‌بندی کرده و از اونچه که مشهور بین اصحاب است خوب دفاع کرده. این کار در مسالک نیست، در ریاض نیست، در کتاب‌های دیگر فقها نیست. اینا چون در بیع الثمار بحث میکنن، به بحث بیع الثمار سرائر مراجعه میکنن و تا حدود حرفها رو مثلا ناقص تحویل میگیرن و ناقص دفاع میکنن. ولی کسی که مدیریت کامل دارد اشراف دارد که این مسئله از یک سو با مزارعه مرتبط است، اونجا هم نگاه میکند. تقریبا یک صفحه از سرائر ابن ادریس را که ما تطبیق کردیم دیدیم مرحوم صاحب جواهر تو جواهر نقل بکند. کجا نقل بکند؟ تو همین به استثمار نقل بکند. ممکن است که در باب مزارعه همون را بازگو کند، بعد بگوید کما تقدم فی به استثمار، ولی اینجا که محل بحث است با اینجا ذکر بکنن. و اصلاً اگر این صلح هست چرا صاحب صاحب شرایع رو اینجا ذکر کرده؟ اگر یه عقد مستعنف هست چرا محقق در باب بیع ذکر کرده؟ چرا در باب بیع المختصر و نافذ ذکر کرده؟ اینا رو صاحب جواهر متولی است. خب بالاخره شما میخواد بگید بیع است یا نه؟ اگر بیع نیست اینجا ذکر کردید، پس بگید که اگر بی نباشد صلح باشد به کتاب صلح احجا میشه، و اگر عقد مستعنف باشد یک بابی برای عقود مستعنفه درست کنید. شما که غیر از این ابواب معقود چیزی ندارید، یا صلح دارید یا بی دارید یا اجاره دادید و امثال ذلک. یه عقد مستعنفی که شما فتح باب نکردید. اما خب این بزرگوار یعنی مرحوم صاحب جواهر آمده گفته که این عیب ندارد. حالا چون برخی ها این رو جز بی دانستن، محقق هم در متن شرایع به عنوان بی ذکر کرده، منتها نفرمود بی، فرمود تقبیل جایز است، برابر نص ذکر کرده و مناسب ترین جا برای اون نص همین باب ثمار است دیگه. گرچه در باب مزارعه هم جا برای تناسب هست و اونجا هم ممکن ذکر بشه، ولی غرض این است که اگه ما ردیفی یک مسئله رو داریم ذکر میکنیم طبعا لنس است. ما چون باب جدایی برای این گونه از مسائل به عنوان تقبیل نداشتیم اینجا ذکر کردیم. اشکالاتی که مربوط به فرمایش ابن ادریس است این است که اولا اگر مزابنه و اگر بی باشد خب تخصیص پذیر است، بله مزابنه حرامه، ولی به همون دلیلی که عریه استثناء شده اینم استثناء است. و اگر صلح باشد این گونه از غرر محتمل تحمل بکند، رو باطل نیست. اشکال دقیقی که مرحوم ابن ادریس دارد میگد به این که شما اگر بگید این از این معاوین تقبیل، این قبال دادن عهد و شریکه این سهم خود را به دیگری منتقل کند، تقبیل کند و هم قبول کند و قبال هم در همین محور باشد که بگوید که میوه های این درخت را ما مثلا به 100 کیلو تخمین می‌زنیم، 50 کیلو یا به 100 جعبه تخمین می‌زنیم، 50 جعبه از همین میوه من به شما میدم، یا شما بگیر به من بده یا من میگیرم به شما میدم. همون کاری که عبدالله رواحه در جریان صلح خیبر کرد. حرف ابن ادریس این است که اگر این سمن از عین این میوه باشد، گذشته از این که مزابنه است، مزابنه حرامه، شما اتحاد سمن عثمان چیکار بکنید؟ اگر سمن کل یه اشکار مرحوم ابن ادریس گاهی در این است که اگه بی باشه اینه، هبه باشه اینه، عقد دیگه باشه اینه، اون اشکال سل باشه، بی باشه اینه، سل باشه اینه، عقد دیگه باشه اینه، یه سلسله اشکالات اینه که سمن کدوم چیه. اگر سمن این همین مسمن باشد که اتحاد سمن و مسمن است، اتحاد سمن و مسمن یعنی اتحاد معوض و عوض. اتحاد معوض و عوض یعنی چی؟ یعنی اون چرا که من به شما میدم این همون چیز مال من باشد. این معنی اتحاد سمن و مسمن. خب اگر گذشته از اینکه مزابنه است، صرف نظر از اینکه مزابنه باطل است، اتحاد سمن و مسمن معقول نیست. اگر بگید سمن در ذمه است، بسیار خوب، این میتونه صحیح باشه، این میتونه صحیح باشه. ولی وقتی آفت سماوی زد، کل این میوه ها از کیسه فروشنده تقبیل قبال دهنده خارج شده، تمام خسارت به عهده اوست و سمن رو باید یا عوض رو باید اون از کیسه ذمه خودش بپردازد. این مقتضای ذمه است. شما که ملتزم نیستید که. شما میگید اگه آفت آمد دامنگیر هر دو میشود. معلوم شه این گیره، این سمنه. شما این معامله چی رو ترسیم کردید؟ اینی که مرحوم صاحب جواهر تقریبا یک صفحه این عبارت ابن ادریس رو نقل میکند، برای همینه که شما نظرتون چیه؟ والذی ینبغی ان یقال، این است که ما فعلا در باب سایر فروعات و احکام نیستیم، اونا برابر قواعد عامه حل میکنیم که حالا یا زمان زمان معاوضه است یا زمان زمان ید است، برابر قراردادشون. اگر قرارداد این بود که اگر آفت سماوی شد مشترک باشه، آفت زمینی شد مشترک باشه، سرقت شد مشترک باشه، و اگر چون که هیچ کدام از اینها نبود، برابر قاعده عامه یا زمان ید یا زمان معاوضه عمل میکنیم، ما از اون جهت لنگ نیستیم. ولی شما الان اصل موضوع رو بپذیر که نصوص خاصه این رو تصحیح کرده، تجویز کرده. فتحصل ابن ادریس هم قواعد عامه را آورده اینجا، گفت شما نباید برابر این قواعد عامه این قبال دادن رو صحیح بدانید، هم نصوص خاصه مزابنه و محاقله را غیر قابل تخصیص دونست. منتها باید به ابن ادریس عرض کرد شما که مزابنه را حرام میدونید، برابر نص خاص میدونید دیگر. اونجا روایت مگه متواتر است؟ اونجا مگر خبر واحد نیست؟ اگر اونجا خبر واحد است، فتوا به حرمت مزابنه و محاقله دادید، خب این استثنای از اوست. نه، اگر جریان مزابنه و محاقله متواتر باشد یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه باشد، بر دستتون باز او میشه حجت. و جریان تقبیل چون نه متواتر است نه محفوف به قرائن قطعی، برابر مبنای شما که خبر واحد حجت نیست، به احتیاج نمی کنید. ولی شما مزابنه رو چون چه مبنا حرام دونستید؟ اونجا من نص خاص بود دیگر. اگر اونجا به عنوان تواتر، به صورت تواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعی برشون ثابت شد، بله می توانید بگید مزابنه مسلما حرام است، محاقل مسلما حرام است. اجماع هم مستحضر در این گونه از موارد که معاملات است، انعقاد اجماع تعبدی تو معاملات بسیار بعید است. یک، با بودن نصوص خاصی که بسیار از مجمعین به همین نصوص استدلال کردن، خیلی بعید است که اجماع تعبدی منعقد شده باشد. دو، پس اجماع شما ندارید. بنابراین این راهی که ابن ادریس طی کرده است نمیتوان راهی نه اگر چون که اجماع باشد اصل ما اصل مزابنه میشه حرام، اصل مزابنه میشه حرام، در خصوص ماهانقله میشه حرام اگر اجماع باشد، ولی اجماعی در کار نیست. عرض شد اگر که جریان مزابنه را شما رو چی جهت میگید، یا باید متواتر باشه یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه باشه یا اجماع. اجماع نیست، برای که اجماع تعبدی تو معاملات بسیار کم است، مخصوصا در جایی که با نصوص فراوان داریم در جریان مزابنه و محاقله چند روایت داشتیم. نه، وقتی جای نص است ما احتمال میدیم که خود مجمعین هم به همین نصوص استدلال کردن. در جایی که روایات معتبر هست و ما در کلمات اصحاب هم میبینیم به این نصوص استدلال کردن، از کجا بگیم اجماع تعبدی منعقد شد؟ پس اجماع در کار نیست. به همون معیاری که شما اصل مزابنه را حرام میدونید، محاقله را حرام میدونید، باید این مسئله تقبیل هم حلال بدونید، مگر اینکه ادعا کنید اون متواتر است که تواتری در کار نیست، مگر اینکه بگید اون خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه است که چنین چیزی نیست. بنابراین لابد شما یه شواهد خاصه پیدا کردید که اون را حجت میدونید و این را حجت نمیدونید. قبل از اینکه وارد مسئله بعد بشیم، فرمایش مرحوم ابن ادریس رو تو سرائر ملاحظه فرمایید. ایشون در مسئله بیع ثمار فرمایشی دارن که اون فرمایش غیر آن است که شهید در مسالک نقل کرده، غیر آن است که صاحب ریاض در ریاض نقل کرده که در دیروز اشاره شد. اون در صفحه 372 این همسال زالک بود، اما الان در مسئله به میاه و مرائی و حریم حقوق و احکام عرضین ایشون چند سطری دارد که این رو عبارت رو باید که از که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده در جلد دیگه است که اون جلد رو ما همراه نیاوردیم ظاهرا. یک تقریبا یک صفحه است که دارد کما فی الکتاب و الکتب اونجا. بله به این صورت است، بله اینجاست. در صفحه 371 جلد دوم سرائر درد وقت رویه انه اذا کان به عنوان رویه نقل بکنن بین نفسین نخل او شجر و فاکهتن فقال احدهما لصاحبه اعتنی هازن نخل به کذا و کذا رتلن او خوز منی انت بزالکه فعیل امرین فعله کان جایزا، یا اون شخص فعله کان جایزا. او رد این رو فرمود که رویه، این مضمون روایت شد. بعد فرمود او رد زالکه شیخونا ابو جعفر رضوان الله علیه مرحوم شیخ طوسی استاد ایشون فی نهایته. اونگاه فهمید که این اراده به ذالکه اگر منظور این قبال دهنده خود ثمر باشد فلا یجوز ذاله فلا یجوز لان ذالکه داخل فی المزابنه میشه حرام. و این اراده نفس مالهی من النخل دون الثمر فباء ماله من نفس النخل دون الثمرة بالارتال المذكورة كان جائزا و ان كان ذلك صلحا جاز لانه ليس ببيع. اگه مال خودش فروخت نه از سنخ مزابنه، بله این صلح است، بیع نیست، صلح است و جایز است. این رو در باب به استثمار بیان کردن. در مسئله مزارعه هم اونجا یه همچه فرمایشی دارد، اگه مزارعه تو همین جلد باشد. در همین جلد دوم صفحه 450 فرمایشون این است که این رو مرحوم صاحب جواهر در جلد 24 صفحه 122 نقل کرد، یعنی همین این یک صفحه که الان میخوام بخونیم مرحوم صاحب جواهر در جلد 24 صفحه 122 نقل کرد، بعد اشکال کرد که این اجتهاد در مقابل نص است. فرمایش ابن ادریس این است که و من زارع ارزن او ساقاها، یا مزارعه باشد یا مساقات باشد یا مقایسه مقاسات باشد به مانند آن، ولی اینجا فقط مساقات است و مزارعه. مزارعه پیمان زرع و کشت است، مساقات پیمان سقی و آبیاری است. یعنی صاحب باغ به دیگری، به یک کشاورز میگوید این مزرعه را یا این درخت ها را آبیاری بکن هفته سه بار یا چهار بار با این شرایط. این میگن مساقات که سقی است، یک مغارسه است که زمین را به کشاورز میدهد، میگوید درش نهال غرس بکن با این شرایط. مساقات یعنی این درخت های غرس شده را آبیاری بکن با این شرایط. مزارعه که حکمش روشنه، مزارعه هست، مساقات هست، مغارسه هست. فعلا ایشون درباره مزارعه و مساقات سخن گفتن. و من زارع ارزن او ساقاها علا سلسن او ربعن، حالا مربوط به منطقه هاست، بعضی منطقه هاست که آبیاریش سخت است، سلسی است، بعضی آسان است، ربعی است، بعضی آسان است، سلسی است، مانند آن. او بالعکس و بلغت الغله، غله یعنی درآمد که قبلا معنا شد، میگن مستقلات ملکی فلان، این با غین است، با قاف نیست، یعنی غله ها و درآمد های ملکی فلان شخص. و بلغت الغله جاز لصاحب الارضه ان یخرس علیه القلته اگر مزارعه باشد، و ثمرته اگر مساقات باشد، فان رضی المزارع او او المساقی بما خرس اون صاحب اخذها و کان علیه حصته صاحب الارض سواء نقص الخرس او زاده. در این کارشناسی به تخمین درست تخمین زده باشن یا بیشتر تخمین زده باشن یا کمتر تخمین زده باشن، برابر این قرارداد باید عمل بکنن. و کان له الباقی کما فعل عامل الرسول صلی الله علیه وسلم به اهل خیبر و هو عبدالله ابن رواحی انصاری خزرجی، چون این از محققان رجالی اینها بود، غالبا این اسامی که این برد با اون ریشه یاد میکند. فإن هلكت الغله در مزارعه و ثمره در مساقات قبل جزازها و حصادها به آفت سماویتین لم یلزم العامل الذی هو الاکار شیء. این برادران شمالی میدونن این کشاورزا رو میگن اکاره، اکاره. این اکار از اکره است، جمعش اکره است، اکره یعنی مزدور، کرایه کار. این اصطلاح اکاره در شالیزار آب و کشاورزان شالی فراوان اصطلاح به کار میره. این واژه عربی است، فارسی نیست. لم یلزم العامل الذی هو الاکار شیء لصاحب الارض. چرا؟ برای اینکه خسارت به عهده فروشنده است، هر چی شد شد. شما ضامن بودید که این مقدار به عنوان ثمن بپردازید. والذی ینبغی تحصیله فی هذا الخبر و السؤال انه لا یخلو ان یکون قد باع حسباه حسته من الغله و الثمره به مقدار فی ذمته من الغله و الثمره او باعه الحسته به غله من هذه الارض فعلى الوجهين معا البيع باطل. یه وقت است که سمن و مسبن از یک جاست، یه وقت است نه سمن تو ذمه است. علی الوجهین باطل. چرا؟ لانه داخل فی المزابنت و المهاغله و کلاهما باطلانه. که مرحوم صاحب جواهر فرمود خب شما اصل مزابنه باطل است، اصل مهاغله باطل است، ولی یه نص خاص است که تعیین میکند. و این کان ذالک صلحا لا بیعا فان کان ذالک بغلت او ثمره فی ذمه الاکار الذی هو المزارع فانه لازم له سواء هلکت الغله بالآفات السماویه او الارضیه. اگر بی باشه، اگر صلح باشه، صلح باشد بی نباشد تا که داخل در مزابنه باشد، وقتی مزابنه شد، وقتی صلح کردید، حالا آفت سماوی زد، آفت سماوی زد، این شخص باید اون چه در ذمه باید ثمنش بپردازه. چرا؟ برای اینکه این گفته که این عین رو من به شما دادم به اون مبلغی که در ذمه شماست، اون چه در ذمه اوست الان این صاحب این شخص تقبیل کننده این مالک شده. حالا این با آفت سماوی از بین رفته. آفت سماوی که مشمول کل مبیع تلف قبل قبضه نیست، بین نیست تا مشمول باشد که. خب آفت سماوی کسی تلف نکرده که. اگه آفت سماوی شد این شخص ضامن نیست که در مسئله بیع از که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو ضامن فی ذمه الاکار الذی هو المزارع فانه لازم له سواء هلکت الغله بالآفات السماویه و الارضیه یا زلزله است یا تگر و این کان ذلک الصلح بغله من تلک الارض فهو صلح باطل لدخولی فی باب الغرر. درست است که در صلح یه مقداری از تفاوت مغتفر است، ولی غرر رسمی در صلح هم مغتفر نیست. لانه غیر مضمونه. فإن كان ذلك فالغلة بينهما سواء زاد الخرس أو نقص تلفت منهما أو سلبت لهما فليلحظ ذلك فهو الذي تقتضيه أصول مذهبنا. فهمود که ما روایت خاصه ای که ایشون نقل کردن به شما محتمل نیست. قواعد عامه همین است که ما میگیم. قواعد عامه این است که مزابنه حرام است، غرر باطل است، و اگر کسی چیزی رو به ذمه خرید ضامن است. این جزء قواعد عام است. و تشهد به الادله فلا یرجع عنها به اخبار الاحاد التي لا توجب علما ولا عملا و این کررت فی الکتب. چون این کاملا در برابر سایر فقها صف بزنی کرده، موضع‌گیری کرده. درباره خبر واحد یه وقتی عبارتش تو بحث‌های فقهی سال‌های گذشته خوندیم، تعبیر تندی دارد درباره کسانی که خبر واحد عمل میکنن. میفهمد گرچه در کتاب‌ها زیادی حرفا نوشته شده، ولی بهره قواعد عامه اینه. تا اینجا را که تقریبا یک صفحه است، مرحوم صاحب جواهر در جلد 24 جواهر صفحه 122 نقل کرد، بعد کاملا مقابله کرد. فبود این اجتهاد در مقابل نص است. شما مزابنه را که حرام میدونید، مگر روایت مزابنه متواتر است؟ مگر خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه است؟ اونم مزابنه است. اگه در سند اشکال دارید که صحیح علوی است، اگر دنبال تواتر میگردید کش کدوم شما متواتر نیست. بنابراین اجتهاد در مقابل نص است. پس بنابراین اون چرا که ایشون در سرائر فرمودن، بخشی از اون در کتاب سمار هست، به سمار هست، بخشی از اونها در کتاب مزارعه هست. و ای کاش شهید ثانی در مسالک و ای کاش صاحب ریاض در شرح مختصر نافع هم به بیع سمار سرائر مراجعه می کردن، هم به بحث کتاب مزارعه که کار سلطان فقه هست مثل صاحب جواهر. این در ردیف فقهای مأمور نیست، این مدیر فقه است. هشتش با انبیاء و الهی باشد، هشت همه فقها. این حق عظیمی نسبت به حوزه ها دارد. خب تا اینجا اساره مسئله هفتم. اما مسئله هشتم مربوط حق ماره است که عنوانش رو مطرح بکنیم. برخی از روایاتش اجمال را تفسیرش برای روز بعد انشاءالله. مسئله هشتم از مسائل هشتگانه ای که مرحوم محقق در پایان فصل هشتم ذکر کرده و مسئله حق المار است. فرمود از سامنه اذا مر الانسانو به شیء من النخل او شجر الفواکه او زرع اتفاقا جاز ان یأکل من غیر افسادن ولا یجوز ان یأخذ معه شیئا. فرمود اینجا همون جنرال حق المار است. اگر کسی عبورش افتاد، نه اینکه عبور کند که از میوه باغ دیگری استفاده کند، عبورش افتاد، صورت مسئله اینه. یه وقت هستی باغی است، شاخه ها و خوشهاش سر بیرون آورده، این اصلا میره برای اینکه او میره بشینه، این حق المار نیست. عبورش افتاده، اتفاقا عبورش افتاده، خوشه یا شاخه باغ سری بیرون زده، این شخص می تواند از میوه باغ استفاده کند، حق اسراف و اتلاف و امثال ذلک ندارد، حق ندارد بچیند به همراه خود ببرد. یه وقت است یه دونه چیده اونجا جای خوردن نیست، خب دو قدم اون طرفتر میره میخوره، این عیب ندارد. اما بخواهد به همراه خود ببرد نمیتواند، بخواهد زائد بر مورد نیاز خود بشیند حق ندارد، بخواهد به قصد اینکه برود از اون میوه استفاده کند حق ندارد. یه تعبیر بسیار لطیفی تو روایات ماست درباره همین زمینه. این روایت رو حالا شما ببینید، اینها حق مردم رو، حق چی رو، تا کجا این ائمه رعایت کردن. این تعبیر فقط از معصوم قابل قبول است. وقتی از حضرت سوال میکنن که خب چجوری مال مرد، سوال میکنن از حضرت سوال میکنن که این صاحب باغ زحمت کشیده، میوه باغ رو فروخته به یک تاجری بیچاره، اون تاجری بیچاره رو خریده، معامله کردن، این شخص عبور کننده داره مال او رو میخره. حضرت فرمود این شخص مال دیگران رو فروخته، یه سهمی هم مال آبرین است. وقتی سوال میکند که یا ابن رسول الله، این مشتری، این تاجر آمده میوه این باغ خریده، پولم برش داده و اون شخص هم فروخته کلی میوه رو، حضرت فرمود مال مردم رو فروخته، این کی میتونه همچه حرف بزنه غیر از معصوم؟ و بود این سهم آبرینه. این تعبیر، حالا این روایت ملاحظه فرمید، روایات باب هشت. باب هشت باید سوم. روایت سوم این است: مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یمر بالنخل و السنبل و الثمر فیجوز له ان یأکل منها من غیر اذن صاحبها، من ضرورت او غیر ضرورت. یه وقتی ضرورت از گرسنه است، یه وقتی نه ضرورتی ندارد، ولی از صاحبش اذن نگرفته. قال علیه السلام لا بأس. روایت چهارمی رو که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد ان محمد ابن مروان است که میگوید من به امام صادق عرض کردم امر رو به ثمره فآکل منها، قال علیه السلام کل یک، ولا تحمل نبود بچینی به همراه ببری این دو، قلت جعلت فداک ان تجارش تروها، این میوه فروش ها آمدن این میوه های درخت رو از این صاباق خریدن، من چی رو میتونم مال رو بخورم؟ ان تجارش تروها یک، و نقد و اموال هم پولش پرداخت کردن، بعد من چی رو میتونم مال اینا رو بخورم؟ قال علیه السلام اشتروا ما لیس لهم، اینا مال خودشون رو نخریدن که، نباید بخرن، نه فروشنده حق داره اینو بفروشه نه خریدار، اینا مال عابرین است. این تعبیر از غیر معصوم کسی جرأت هم جهر رو نداره، اما یه مقدار سهم مردمه. اشتروا ما لیس لهم، غیر از کسی که از طرف خدا اینجور قرص حرف میزند کیه؟ خب اینا اصحاب فقه بودن دیگر، حکمشون مسلم بود که مال مردم نمیشه خورد. عرض کرد چجوری آقا ما شما اجازه میدیم ما مال مردم بخوریم؟ بودی مال مردم نیست، مال شماست. عرض کرد که اشتروها و نقد و اموالها، خریدن پولش هم دادن، فبود این خریدن مال خودشون نخریدن، اون مالی که تو باغ خریدن، این خوشه و شاخه بیرون افتاده مال اینا نیست. اشتروا ما لیس لهم، این روایت رو گذشته از این که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد به مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، باز طریق دیگه هم نقل شده، حالا معارض هم دارد البته که باید در بحث فردا ان شاء الله حل بشه. والحمدلله بالعالمین.